سلام و وقت بخیر، من امید مرزبان در این برنامه رادیو آزادی با شما هستم. تا لحظات بعد با فهرست کامل داشته های این برنامه برمیگردم. اما حالا مهمترین خبرها. سازمان عفو بین الملل امروز به خاطر اعدام 4 نفر در ملایام در 3 ولایت افغانستان ابراز تأسف و نگرانی کرد. دفتر بخش آسیای جنوبی این سازمان در صفحه ایکس تویتر سابق نوشت که اعدام این 4 نفر توسط طالبان در ولایات نیمروز، فرا و بادغیس در برابر چشمان مردم ادامه نقض حقوق بشر از سوی طالبان است. این دفتر بر توقف تمامی اشکال اعدام تاکید کرده و افزوده است که مقامات طالبان قوانین بین المللی حقوق بشر را با بی‌توجهی کامل زیر پا میکنند. از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در نزدیک به 4 سال پیش این بالاترین تعداد اعدام در یک روز است. بیشتر تا لحظات بعد. حکومت جدید جرمنی قصد دارد که روند اخراج پناهجویان افغان بدون اسناد اقامت را گسترش دهد. تورسن فرای، رئیس گروه پارلمانی احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی، بر روزنامه بیلد چاپ جرمنی گفته است که روند بازگرداندن پناهجویان به افغانستان و سوریه سرعت خواهد یافت. آقای فرای افزوده است که تجربه اخراج شماری از پناهجویان در تابستان پارسال نشان داد که این کار ممکن است. رسانه‌های جرمنی روز پنجشنبه گزارش دادند که حدود 240,000 پناهجوی بدون مدرک اقامت در این کشور حضور دارند و باید آنجا را ترک کنند. استیو ویتکوف، یکی از مشاوران ارشد دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، وارد روسیه شده است. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، آقای ویتکوف در حال به روسیه رفته که مجموعه از فعالیت‌های دیپلماتیک مرتبط با جنگ اوکراین به شمول گفتگوهای آمریکا و اوکراین در واشنگتن و نشست برای ریاست بریتانیا و آلمان در بروکسل در جریان است. دیمیتری پیسکوف، سخنگوی کرملین، بر رسانه‌های دولتی روسیه گفته است که استیو ویتکوف، فرستاده ویژه ایالات متحده، در 11 اپریل یعنی امروز وارد روسیه شد. جزئیات درباره سفر وی را هم تا لحظات بعد به شما خواهیم داشت. کسینیا کاریلیانا، شهروند آمریکایی روسیه الاصل که به دلیل اهدای $51 به یک مؤسسه خیریه کمک رسانی به اوکراین در روسیه زندانی شده بود، به ایالات متحده بازگشته است. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کاریلیانا با آرتور پیتروف، شهروند دوتابیتی آلمانی روسی که گفته می شود قطعات میکرو الکترونیکی حساس را صادر کرده بود، مبادله شده است. مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، دیروز 10 اپریل در شبکه‌های اجتماعی آزادی کارلیانا را تایید کرد. آقای روبیو از دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، بابت تلاش‌هایش برای آزادی کسینیا کارلیانا قدردانی کرد. اداره امنیت ملی، امنیت فدرال روسیه FSB، نیز تایید کرد که پیتروف، شهروند روسی، در نتیجه این تبادلای زندانیان آزاد شده است. از زمانی که دونالد ترامپ در ماه جنوری امسال رسما کارش را آغاز کرد، این دومین تبادلای زندانیان میان واشنگتن و مسکو است. و از دنیای ورزش، این که محمد صلاح، ستاره مصری تیم لیورپول انگلستان، پس از ماها بلا تکلیفی سرانجام اعلام کرد که در لیورپول میماند. او امروز اعلام کرد که قرارداد خود با لیورپول را تمدید کرد. هرچند لیورپول به طور رسمی درباره این که قرارداد صلاح برای چند سال تمدید شده هنوز چیزی نگفته است، اما مربی لیورپول در یک کنفرانس خبری گفت که قرارداد جدید صلاح 2 ساله است. محمد صلاح، 32 ساله، یکی از برجسته‌ترین ستاره‌های تیم لیورپول است که در 394 بازی برای لیورپول 243 گل زده است. او در سال 2017 از تیم رومای ایتالیا در بدل 42 میلیون یورو به لیورپول پیوست. شنونده رادیو آزادی هستید و این هم فهرست داشته های این برنامه. قتل 4 تن توسط طالبان تحت نام قصاص که امروز انجام شد. از شاهدان این رویداد پرسیده ایم که چی دیدند؟
ورسین مختولین باز اونور بر کدام از اینو چند شلیک کردن به سر از اونو.
در همین برنامه از یک متخصص حقوق میپرسیم که این گونه مجازات از نگاه حقوقی و شرعی چقدر مجاز است. دامنه ممنوعیت نشر تصاویر زنده در رسانه‌های تصویری به 13 ولایت افغانستان گسترش یافت. فعالان رسانه‌ای در این باره چه میگویند؟
طالبان در تلاش این هستند رسانه‌های خصوصی داخل افغانستان به سقوط کامل مواجه شوند.
همچنان در رویدادهای جهان میشنوید که یکی از مشاوران ارشد دونالد ترامپ به روسیه سفر کرده است. گزارش‌های دیگر نیز داریم در این مجله خبری. من امید مرزبان را همراهی کنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان عفو بین الملل امروز به خاطر اعدام 4 نفر در ملایام در 3 ولایت افغانستان ابراز تأسف و نگرانی کرد. دفتر بخش آسیای جنوبی این سازمان در صفحه اکس توییتر سابق نوشت که اعدام این 4 نفر توسط طالبان در ولایت نیمروز، فرا و بادغیس در برابر چشمان مردم ادامه نقض حقوق بشر از سوی طالبان است. ستر محکمه حکومت طالبان اعلام کرد که آنها امروز جمعه 4 نفر را به گونه علنی در افغانستان اعدام کردند. این بیشترین تعداد اعدام در یک روز از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان تا کنون است. بیشتر در این گزارش.
اداره های مالی حکومت طالبان در ولایت فران، نیمروز و بادغیس اعلام کردند که بالای 4 تن در این ولایت در محضر عام حکم اعدام را تطبیق کردند. در خبرنامه‌ای که به تاریخ 11 اپریل از سوی دفتر مطبوعاتی ولایت بادغیس به رسانه ها فرستاده شده، افرادی که در این ولایت اعدام شدند سلیمان پسر محمد رسول باشنده منطقه چاجلال ولسوالی تگاب علم و حیدر پسر مجنون باشنده منطقه نخچرستان ولسوالی دره بومند. در اعلامیه آمده که سلیمان 2 زن و 1 مرد را و حیدر 1 مرد دیگر را با شلیک توسط کلاشینکوف به قتل رساندند. هرچند نتوانستیم با خانواده های اعدام شدگان گفتگو کنیم، اما شاهدان عینی به رادیو آزادی گفتند که این وضعیت تاثیر منفی شدید بر روان آنها گذاشته است. یکی از باشندگان قلعه نو مرکز ولایت بادغیس و شاهد عینی این رویداد که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود و به شرط تغییر صدای اصلیش به رادیو آزادی گفت:
هم بودو نفرم بلی آدگ اونور وارسین مختولین باز اونور برکدام از اونو چند شلیک کردن به سر از اونو. 2 نفر بوده و 1 نفر 3 نفر به قتل رسانده بود، باز 1 دیگهش 1 نفر به قتل رسانده بود که حکم جاری شد. اینا تلاش کوشش کردن اینا بخشیده بشن. کسایی که وارسین قاتلین بود تا اونو گفتن که هرچی پولی میخوان ما به اینا پرداخت میکنیم. متاسفانه با زوری کسی به اونو نمیرسید. بدبختانه دیگه این افغانستان این موضوعات عدم آگاهی و اینا طبعا دیگه تاثیرات منفی خود میداشته باشه.
ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت نیمروز نیز در اعلامیه‌ای که در صفحه یک سیاسی و تر سابق خود منتشر کرده، از اعدام 1 فرد متهم به قتل در همین روز خبر داده و از باشندگان محل، کارمندان ملکی و مقامات نظامی دعوت کرده بودند تا در این برنامه شرکت کنند. یکی از باشندگان شهر زرنج ولایت نیمروز و شاهد این رویداد که اونیز به دلیل مشکل مشابه نخواست نامش در گزارش نشر شود، با شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
شد در همین استادیوم ورزشی طرف افغانی و مقتولین و عدف قرار گرفتن و احساس شدن همیشه خیر اتفاق خود دیدن همین صحنه ها بسیار مشکله. خامخواه تاثیر داره دیگه. قتل هیچ کس انسان ها قتل یک دیگر اصلا نمیخواهم ببینن. حکم الهی هست، چیزی که در قرآن آماده، اما او هم بستگی به این داره که باید درست تحقیق باشه، عدالت باشه و عدالت به درستی تامین بشه.
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت فرانیز خبر مشابه را در صفحه یک سیاسی تر سابق خود منتشر کرده، اما در مورد اینکه چه تعداد از افراد اعدام شدند معلومات ارائه نکرده و نه هم شاهدان عینی در این ولایت با گفتگو حاضر شدند. اما به اساس برخی گزارش ها و یکی از باشندگان این ولایت که از این موضوع آگاهی داشت و به دلیل اساسیت موضوع نمیخواد نامش در این گزارش نشر شود، به رادیو آزادی گفت:
مثلا می به چور نگذشتم که بیرون شدم، چون روز من بود من خانه ماندم، گفتم نریم سر روی از نبرد تصویر میکنه تفلم، گفتم روش کنیم که نریم بگه باز طریق امکارا و اینا مشنی کنم که قتل دیشته مجنی بود در امروز صبح اینا با قتل بسندم. صبح وقت برای من زنگ زدم که به مارکی زمانه امروز بخاطر که به روزا جمعه خانما میرم، امرو گفتن خانما نه این که سر مارکی چی میکنم امنیت میگیرم به داخل استیدیوم که همین نفرار اعدام میکنم.
طالبان پس از حاکمیت دوباره شان در سال 2021 میلادی در افغانستان مجازات علنی از جمله اعدام و قطع اعضا را مطابق به تفسیر سختگیرانه شان از قانون اسلامی از سر گرفتند. تا کنون 10 نفر را در محضر عام اعدام کردند. این اعدام ها که حکومت طالبان آن را قصاص میگویند نوعی از انتقام گیری مبنی بر عدالت است که سازمان های حقوق بشری پیوسته آن را تخطی از قوانین بین المللی و بازگشت به سیاست های سختگیرانه و جبری طالبان در دهه 1990 خواندند. هرچند ادارات مالی و ستر محکمه حکومت طالبان گفتند که این حکم را پس از تحقیقات شفاف و تامین عدالت اجرا کردند، اما سازمان ملل متحد و سایر نهادهای حقوق بشری همواره در این مورد ابراز تردید کرده و بارها حکومت طالبان را به نداشتن سیستم عدلی و قضایی درست متهم کردند. آنها از طالبان بارها خواستند که جلو این گونه مجازات را بگیرند و روند عادلانه، شفاف و طبق اصول اساسی عدالت را بر متهمان تطبیق کنند.
از قتل 4 تن توسط طالبان تحت عنوان قصاص شنیدید. در موارد این مجازات طالبان اعدام هم خوانده شده. قصاص و اعدام هر دو تعریف و بار حقوقی جداگانه دارند. از نصرالله استانکزی استاد پیشین حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل خواستم این موضوع را توضیح بدهد و اینکه اجرای چنین مجازات در محضر عام به چه معناست.
در کل مجازات قصاص و اعدام که دو بحث جدا هست، در قوانین افغانستان از گذشته ها حداقل از سال 1355 به این طرف اعدام در محضر عام ممنوع هست، مگر در موارد استثنایی که قضا او را لازم ببینه. در کل مجازات اعدام به دار آویختن شخص است الا زمان مرگ مطابق قوانین ما در محبس، یعنی در محضر عام نباید صورت بگیره. اما بحث قصاص از نظر شریعت اسلامی با منظوری که برای دیگرا عبرت شوه جایز است و مجاز است که در محضر عام صورت بگیره. طبیعی است که از نظر علم حقوق در اینجا موافقین و مخالفین مجازات در محضر عام وجود دارند. موافقینش میگه که تاثیرات تنبیهی جزاها بر مجرمین و سایرین زیاد هست، در حالی که مخالفین میگه که اگر اوتر باشه به هزارا انسان در طول تاریخ در محضر عام اعدام شده، پس باید یک جرم وجود نمیداشت، در حالی که با گذشت هر روز جرایم شدید شده میره. و دوم، کرامت انسانی خود شخص مطرح بحث هست. وقتی که در محضر عام مجازات میبینه به شمول اعدام یا قصاص، میگم تاثیراتش جدا از شخصیت شخص محکوم زیر سوال میبره. در کنار از او بی‌حرمتیز به مقام انسان و همچنان گفته میشه که تاثیرات روانی درست نداره، بخصوص اگه داره نشه که در این صحنه اطفال وجود داشته باشه، زنان وجود داشته باشه، بخصوص زنانی که از نظر روحی مشکل دارن یا مثلا حامله هستن. اگه این صحنه ها رو میبینن ای باعث از این میشه که اونا صدمه ببینن و از نظر روحی و حتی از نظر فیزیکی. بران این موافقین و مخالفین خود در کل داشته و داره.
در کشورهای دیگه اسلامی هم در موارد حکم قصاص یا اعدام بگویم در هر به هر دو صورتی که شما تشریح کردین رخ میده، اما در محضر عام چون این چیزی نمیشه.
استثناء است، مثلا در مجاورت ما گاهی اوقات در ایران صورت گرفته، در عربستان سعودی مجازات گاهی اوقات مخصوصا مجازات اعدام علنی بوده و ممکن در بعضی کشورهای اسلامی دیگر. اما در نظر داشته باشین قسمت زیاد از کشورهای اسلامی با وجود که مجازات اعدام در قوانین خود دارن، اما در عمل با مجازات اعدام دست نمی ورزن. مثلا از جمله اندونزیا در 3 سال اخیر هیچ نوع تطبیق جزای اعدام در نه در محضر عام و نه هم در محل خاص شاهدش نیست. به این معنا که در جهان ما کشورها به 3 دسته تقسیم میشه. یک کشورهایی است که مجازات اعدام مطلقا ممنوع ساختن، اصلا در قوانینشان نیست و مجازات اعدام تطبیق نمیشه. دسته دوم کشورهایی هستند که در پرنسیب اعدام در قوانین خود دارن و تطبیق نمی کنند، برای احتیاط رو حفظ کردن. کشورهای است که مجازات اعدام دوام دادن و تا حال هم ادامه می دهد که تقریبا در تمام دنیا بیشتر از 20 کشور یا 25 کشور است فعلا که مجازات اعدام هنوز هم اجرا می کنند. اما دیگه از جمله 193 کشور که عضو ملل متحد است، اکثریت از مجازات اعدام تقریبا اجرا نمی کنند.
تشکر. و یک نکته دیگه جناب استادی که انتقادهای زیاد بالای سیستم قضایی حکومت طالبان وجود داره، مخصوصا در رابطه با اعدام، به خاطر که اگر یک اشتباهی در سیستم قضایی صورت بگیره دیگه حکم اشتباه صادر شود دوباره قابل اصلاح نیست، یک کس زندگی خود را از دست داده. سیستم قضایی طالب ها را شما چگونه بررسی میکنین؟ آیا شفاف هست؟ آیا منصفانه هست که کسی در روی اعدام شود؟
شما نقطه اول برتان ارز کنم که بسیار مقبول به او اشاره کردین. یکی از مواردی که مخالفین اعدام استدلال میکنن که مجازات اعدام باید تطبیق نشه همین نقطه است که اگر در اعدام یا قصاص کدام اشتباه صورت بگیره و یک شخص بیگناه اعدام یا قصاص شود، غیر قابل جبران هست. خود تطبیق مجازات برای بازمانده ها و ورثه از او. در مورد افغانستان متاسفانه باید بگویم تا جایی که من میبینم ما در حقوق یک سلسله موازین داریم، یک سلسله استانداردها داریم که او را در اصطلاح حقوقی میگن موازین محاکمه عادلانه، که او چند چیز است، مثلا داشتن وکیل مدافع، داشتن ترجمان، علنی بودن محکمه، دسترسی به شواهد، خود متهم تا مگه صحبت نکنه، داشتن حق سکوت و علنی بودن محکمه. تا جایی که دیده میشه این موازین رعایت نمیشه. مثلا ما بارها شاهد از این هستیم که فلان شخص مثلا دره زده شده، یا حالا میبینیم که بحث قصاص مطرح هست. هیچ گاهی مردم افغانستان شاهد نبوده که محکمه اشخاص علنی بوده، و این دلیل عمی هم هست که محکمه دلیل ازی علنی میباشه که مردم قضاوت بتانه که محکمه چقدر عادلانه است، و همچنان طرفی که مورد اتهام است او باید بفهمه که چقدر به دلالش رسیدگی میکنه و تضمین وجود داره. و از طرف دیگر خود قضات وقت محکمه علنی میشه از احتیاط لازم کار میگیرن، چون اجراعاتشان علنی میباشه. بلان به نظر من تمام این موارد وجود نداره. نقطه دیگه که در مورد قصاص وجود داره او ای است که در قصاص شخص اول مملکت، زماندار یا امیر مسلمان ها یا پادشاه یا رئیس جمهور، هر کسی که از وقت بحث قصاص مطرح میشه، چون مسئله حق العبد است، زمامدار باید به ورثه مقتول مراجعه بکنه و از او خواهش بکنه که قاتل که با محکوم به قصاص است باید او را عفو بکنه و بخشش بکنه. این در حالی است که امیرالمومنین طالبان را تا حال مقامات بالای از او دیده نمیتونه. پس به ما باور نیست که هیچ گاهی امیرالمومنین ورثه مقتول پیش خود نخواسته، خودش پیش از اونا نرفته و از اونا به اصطلاح نخواسته که شخص محکوم به قصاص عفو بکنه. ممکن توسط مقامات اداری یا مقامات دیگه طالبای صورت بگیرم، اما یکی از وظایف امیر مسلمان ها هست که در این موارد در تطبیق جزاها، چون مسئولیت اوست، تایید آخری از او صورت میگیره، امضای آخری رو میکنه، باید مراجعه بکنه با ورثه مقتول. بنام من فکر میکنم که یکی از موارد جدی نقص از نظر حقوق اسلامی هم همیست. تاریخ اسلام نشان میده که زماندارای مختلف، خلفای دوره اموی و عباسی و حتی زمامداران افغانستان به شمول مرحوم ظاهرشاه، در این موارد خودش مراجعه میکرده به ورثه مقتول و از او میخواسته تا شخصی که محکوم به قصاص است او را عفو بکنه. شدیداً این رعایت نمیشه و باور من شفافیت به دلیل عزیز سوال است که من پیشتر عرض کردم به اختصار که نسبت کم بوده وقت دارم. من نمیتونم به تفصیل صحبت بکنم که موازین محاکمه عادلانه به حساب استانداردهای جهانی و به اساس اسلامی هم محکمه باید علنی باشه و هم در مسئله قصاص به تکرار میگم که شخص اول مملکت باید از ورثه مقتول تقاضا بکنه، خواهش بکنه تا شخص محکوم به قصاص عفو بکنه که دیده نشده تا حال.
نصرالله استانکزای استاد پیشین پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی روی وبسایت ما هم 24 ساعت شنیده میتونین. آدرس ماست azadiradio.com. و اگر به دلیل محدودیت ها صفحه اینترنت شما یا صفحه اینترنت رادیو آزادی باز نمیشه، با تلفنتان یا با وسیله که در اختیار دارین VPN وصل بکنین و از اون طریق میتونین راحت وبسایت رادیو آزادی را بخونین، گزارش های تصویری و ویدیویی را هم ببینین و همچنان مصاحبه های ما را که به طور صوتی انجام میشه هم بشنوین. طوری که پیشتر هم در خبرها گفتیم، استیو ویتکوف از مشاوران ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در روسیه است. انتظار میره او با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم دیدار بکنه. جعفر احمدی موضوع را دنبال کرده.
جنبه های مذاکرات صلح اوکراین از مسائل اصلی مورد بحث میان استیف ویتکوف از مشاوران ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواهد بود، این را دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته. اما پسکوف نگفته که آیا ایران یا موضوعات دیگر هم شامل آجندا خواهند بود یا نه. خبرگزاری دولتی تاس روسیه گزارش داده که ویتکوف با کریل دمیتریف از افراد با نفوذ نزدیک به کرملین و رئیس صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه دیدار کرده و هفته گذشته دو نفر در واشنگتن دی سی هم با هم دیدن و در مورد تقویت روابط دو جانبه گفتگو کرده بودند. به گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، آقای ویتکوف در حال بر روسیه رفته که مجموعی از فعالیت‌های دیپلماتیک مرتبط با جنگ اوکراین در جریان هست که مشمول گفتگوهای ایالات متحده و اوکراین در واشنگتن و نشست بر ریاست بریتانیا و آلمان در بروکسل میشه. به گفته دمیتری پسکوف، آقای ویتکوف فرستاده ویژه ایالات متحده در 11 اپریل به روسیه رسید. او در راه سفر به عمان برای اشتراک در مذاکرات سطح بالا با ایران در مورد برنامه هسته‌ای تهران در روسیه توقف کرده. البته مذاکرات بین ایالات متحده و ایران به روز شنبه 12 اپریل برگزار خواهد شد. یک روز پیش از این سفر مقامات آمریکایی و روسی در استانبول با هم دیدند تا عادی سازی روابط دیپلماتیکشان را بررسی کنند. بازنگری در اخراج گسترده کارکنان سفارت‌های دو کشور از تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین در سال 2022 به این طرف هم شامل بحث ها بوده. از زمان آغاز رسمی دونالد ترامپ، البته کار دونالد ترامپ در ماه جنوریه امسال و وعدهش برای ترمیم روابط واشنگتن با مسکو، این سومین سفر ویتکوف به روسیه هست. دیدار ماه گذشته ویتکوف با پوتین راه را باز کرد برای تماس تلفنی بین دونالد ترامپ و پوتین. آقای ویتکوف همچنان در ماه فوریه به روسیه سفر کرد و بخش از مذاکرات ایالات متحده و روسیه در ریاض پایتخت عربستان سعودی هم بود.
بیشتر از خبر،
دامنه ممنوعیت نشر تصاویر موجودات زنده در رسانه‌های تصویری به 13 ولایت افغانستان گسترش یافت. فعالان رسانه و خبرنگاران میگن که اقدام آسیب جدی به فعالیت رسانه های خصوصی میزنه. طالبان در 13 ولایت در حال برنشت تصویر موجودات زنده محدودیت وضع کردند که مقام های ارشد خودشان روزمره در تلویزیون ها ظاهر میشن و در رسانه های اجتماعی از خود ویدیو میگذارن. سنا کاکر جزئیات بیشتر را دارد.
همزمان با گزارش‌های تازه مبنی بر اعمال ممنوعیت بر نشر تصاویر موجودات زنده در رسانه‌های تصویری 3 ولایت افغانستان، مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که این محدودیت اکنون به 13 ولایت این کشور گسترش یافته است. سمیه ولی‌زاده، مسئول بخش ارتباطات و دادخواهی این مرکز، در صحبت با رادیو آزادی گفت طالبان در پی آنند که تنها رسانه‌هایی که زیر کنترلشان هستند فعال باقی بمانند و دیگر رسانه‌ها سقوط کنند.
همه اینها نشان دهنده یک برنامه سیستماتیک است بر رسانه‌ها و آزادی بیان که طالبان در تلاش این هستند رسانه‌های خصوصی داخل افغانستان به سقوط کامل مواجه شوند و فقط چند رسانه که در اختیار این گروه قرار داره این رسانه ها به نشرات خود ادامه بدن.
این اظهارات پس از آن مطرح می شود که مرکز خبرنگاران افغانستان در اعلامیه به تاریخ 10 اپریل گفت که حکومت طالبان در رسانه های محلی ولایت جوزجان، زابل و پروان نشر تصاویر موجودات زنده را ممنوع کرده و نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرد. یک خبرنگار زن در جوزجان که نخواست نامش در گزارش نشر شود به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت
طالبان باز هم در یک اقدام دیگر در ولایت جوزجان نیز نشر و پخش تصاویر زنده را ممنوع و حرام قرار دادن و استفاده از تصاویر زنده را جلوگیری کردن.
شماره از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای افغان این اقدام طالبان را تلاش برای بستن رسانه‌های تصویری می‌دانند. زیرک فهیم خبرنگار و فعال رسانه افغان مقیم فرانسه به رادیو آزادی گفت
افزایش تزیرات بر رسانه ها در افغانستان نه تنها اقدام جدی و تدریجی از سوی گروه حاکم برای خاموش ساختن رسانه ها در افغانستان محسوب می شود، از سوی هم این یک مداخله اشکار در امور نشراتی از رسانه های آزاد در افغانستان محسوب می شود.
حمید بیت‌الله استاد اسبق پوهنزه ژورنالیسم پوهنتون کابل و پژوهشگر مهمان در پوهنتون راچستر نیویورک نیز ادای مشابه دارد و میگوید حکومت طالبان میخواهد با این گونه محدودیت ها رسانه ها را مجبور به توقف فعالیت کند.
طالبان میخواهند به حذف این بخش رسانه محدودیت بر آزادی بیان وضع نمایند تا بتوانند که آزادی بیان را در کشور تضعیف کنند، خصوصا تلویزیون های افغانستان که در جریان دو نیم دهه گذشته پیشرفت کردند و تا حد من حیث رسانه های بی‌طرف و مسلکی فعالیت داشتند آهسته آهسته تضعیف خواهند شد و از بین خواهد رفت، چون شما بدون تصویر تلویزیونی داشته نمیتونید، فقط با تصویرهای از طبیعت و غیر زنده جان ها شما نشرات تلویزیونی داشته نمیتونید.
او رسانه های تصویری را برای مردم عام افغانستان بسیار مهم میداند و تاکید میکند که محتوای تصویری برای مردم قابل فهم است و مدعی از طالبان به همین دلیل این اقدامات را برای از بین بردن رسانه های تصویری انجام می دهند، زیرا به گفته او تصویر قوی ترین سند است. حکومت طالبان در دهه 1403 خورشیدی قانون جدیدی را تحت عنوان امر بالمعروف و نهی عن المنکر اعلام کرد که در بند 3 ماده 17 آن گرفتن و نشر تصاویر موجودات زنده ممنوع اعلام شده است. در آن زمان سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر بالمعروف طالبان گفته بود که این قانون به طور تدریجی در سراسر افغانستان اجرا خواهد شد. طالبان نشر تصاویر موجودات زنده را از دیدگاه اسلام حرام می دانند، اما در گذشته در جریان بحث ها روی این موضوع ویدیوی از جلال الدین حقانی پدر سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان در شبکه های اجتماعی دست به دست شد که می گفت تعداد زیادی از علمای عرب و عجم تصویر را حرام نمی دانند. برخی علمای علوم اسلامی از جمله دکتر محمد الله صخره فارغ پوهنتون الازهر مصر نیز به رادیو آزادی گفته بود که تصویر و مجسمه تنها در صورت ممنوع است که احتمال شرک یا پرستش در میان باشد. طالبان متهمند که پس از بازگشت به قدرت تلاش کردند محدودیت های گسترده ای بر رسانه ها وضع کنند و حتی آنها را به خودسانسوری وادار کردند. حامد عبیدی رئیس سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان در این باره برای رادیو آزادی گفت
اصلا این نظام ها باورمند با آزادی بیان نیستند، به می دلیل بالای ژورنالیسم انتقادی محدودیت وضع میکنند و حق دسترسی به اطلاعات محدود میسازند، چیزی را که طالبان در بیشتر از 3 پسین انجام داده.
با این حال طالبان همواره ادعا کردند که در چارچوب شریعت اسلامی و منافع ملی از رسانه ها حمایت میکنند. قابل یادآوری است که دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما اخیراً یک بار دیگر نسبت به اجرای قانون امر بالمعروف و نهی عن المنکر از سوی طالبان و پیامدهای منفی آن ابراز نگرانی کرده است. یونما در گزارش خود به نام اجرای قانون امر بالمعروف و نهی عن المنکر و پیامدهای آن که در 10 اپریل منتشر کرد گفته است که رسانه های افغانستان در نتیجه اجرای این قانون با چالش های جدیدی روبرو.
شنیدید که دامنه ممنوعیت نشر تصاویر موجودات زنده در رسانه های تصویری به 13 ولایت افغانستان گسترش یافت. برای گرفتن گزارش های تصویری بدون سانسور و به دور از محدودیت های وضع شده از سوی طالبان یا هر جناح دیگه با وبسایت و صفحات اجتماعی رادیو آزادی مراجعه بکنین. آدرس فیسبوک ماست facebook.com/azadiar. در اینستاگرام هم رادیو آزادی را دنبال بکنین. آدرس وبسایت ما هست azadiradio.org.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00-42-02-21-12-41-38. تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-38 و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00-42-02-21-12-41-15. تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-15. 15.
و دو ساعت دیگری که در پیش رو داریم به برنامه رنگ‌های زندگی اختصاص یافته. به این برنامه تماس بگیرین و نظریاتتان را با ما و شنونده‌ها شریک کنید.